اونم برای برپایی اجتماع بزرگ امت محمد رسول الله، همه با هم یک صدا و همدل و همراه هم روز شنبه 23 مهر ماه گلبانگ تکبیر وحدت بخش امت رسول الله رو از مأذنه های همه مساجد و پشت بام همه اماکن در سر تا سر ایران فریاد سر خواهیم داد. وعده ما روز شنبه 23 مهر ماه بعد از نماز مغرب و عشا و در تهران هم از ساعت 18:30. دعوت میکنم با برنامه خورشید ولایت همراه باشید.
خورشید ولایت
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان فرهیخته و محترم شبکه رادیویی گفتگو، وقتتون بخیر. امیدوارم تا این لحظه اوقات بسیار خوب و خوشی رو سپری کرده باشید. ولادت با سعادت حضرت امام صادق علیه السلام رو خدمت یکایک شما خوبان تبریک و تهنیت عرض میکنم با ویژه برنامه تحت عنوان خورشید ولایت، کاری از شبکه رادیویی گفتگو. افتخار خواهیم داشت دقایقی از طریق امواج رادیو مهمان خلوت ارزشمند شما سروران عزیز و محترم باشیم. بنده ارادتمند شما کاشان مجری برنامه فرزانه خانجانی افشار هستم و در این ویژه برنامه افتخار میزبانی از دو مهمان عزیز و محترم رو دارم، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا دهتاست، مدرس حوزه و دانشگاه، و خانم دکتر سید رقیه میر ابوالقاسمی، عضو هیئت علمی بنیاد دایره المعارف اسلامی. آقای دکتر، حضورتون سلام عرض میکنم، تبریک و تهنیت عرض میکنم ولادت با سعادت امام صادق علیه السلام.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی و سرکار خانم دکتر که بزرگواری فرمودن تشریف آوردن عرض تبریک دارم. از خداوند متعال میخوایم که همینطور که در زبان و در قلبمون محب این خانواده هستیم، در عمل هم انشالله الگوهای ما باشند و ما اقتدا کنیم بهشون.
انشالله. خانم دکتر سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو.
سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمان گرامی برنامه جناب آقای دکتر دهتست و همه شنوندگان عزیز، و تبریک عرض میکنم ولادت فرخنده امام جعفر صادق علیه السلام.
خیلی متشکرم آقای دکتر دهتست. بحث رو با حضرت عالی آغاز میکنم. تصمیم دارم در این ویژه برنامه به ابعاد مختلف زندگی پربار امام صادق علیه السلام بپردازیم، ولی فکر میکنم آقای دکتر به دلیل اینکه بحث ما بحث ثوابمندتری باشه و دلیل اینکه یک پیش درآمدی داشته باشیم بر بحث، شایسته است که تصویری از وضعیت سیاسی و تاریخی و اجتماعی روزگار زیست امام صادق علیه السلام به دست بدیم و بعد وارد سرشاخه‌های دیگر بشیم. دوران حیات ایشون مصادف است با آغاز حکومت بنی عباس، یعنی از میان رفتن کامل بنی امیه، از میان رفتن بنی مروان و آغاز سلطنت یا حکومت بنی عباس، که به هر صورت به نظر میرسه که در آغاز راه آقای دکتر با شعارهای آرمانگونه سلطنت خودشون و حکومت خودشون را آغاز کردن، ولی خب به هر صورت در ادامه راه چیز دیگری رقم خورد.
بله، حضرات ائمه اهل البیت هر کدامشون در شرایط به خصوصی زندگی کردند از نظر سیاسی و اجتماعی. تمام حضرات معصومین بدون استثناء هر کدام شرایط خاص زمانی خودشون رو دارن. شیعه معتقده که هر کدام از این بزرگواران بهترین برنامه رو نسبت به شرایط خاص زمانی خودشون اجرا کردن. مثلا اگر امام حسین جای حضرت مجتبی بود، همان می کرد که امام مجتبی کرد، و اگر امام عسکری جای امام صادق بود، همین قیام علمی رو که حضرت صادق کردن اون بزرگوار انجام می داد. لکن وقتی اسم وجود مقدس امام صادق علیه السلام میاد، ما مواجهیم با یه شرایط به خصوصی، یعنی بنی امیه آرام آرام دارن تضعیف میشن در این دوره و سلسله بنی العباس یواش یواش دارن قدرت میگیرن. حداقل صفاح دوره خودشو گذرونده تقریبا و دوره منصور با اینکه حضرت صادق علیه السلام دوره 7 نفر از خلفا رو درک کردن، یعنی هشام، ولید ابن عبدالملک، یزید ابن ولید، ابراهیم، مروان حمار، صفاح و منصور دوانقی یا بفرمایید دوانکی.
بله.
اما هر کدام از اینها یه شرایط خاصی دارن. امام و پدر بزرگوارشون حضرت باقر علیه السلام از این شرایط به وجود آمده کمال استفاده رو میکنن، یعنی شرایطی که بنی امیه آرام آرام دارن تضعیف میشن و دورانی که بنی العباس تازه دارن پایه‌های قدرت خودشون رو مستحکم میکنن. خب سوال اول این است که آیا این شرایط شرایط آماده است برای قیام یا قیام به سیف، یعنی حضرت یارانی رو جمع کنه و همونطور که جد بزرگوارش امام حسین قیام کرد، آیا قیام کنه؟ وقتی ما اسم شرایط رو میاریم باید این نکته رو یادآور باشیم که زرنگترین آدم ها کسیست که شرایط زمانی خودش رو اول خوب بشناسه.
بلی.
تا وقتی شرایط زمان رو نشناخته ای نمیتوانی تصمیمات خوب یا مواضع درستی در مقابل این شرایط زمانی بگیری. پس نکته اول که بایستی زیاد روش مامانو بدیم و بحث کنیم همین نکته است که امام در شرایطی قرار میگیره که زمینه را برای یک کار علمی گسترده ریشه دار آماده میبینه، نه برای قیام. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا، حسن و حسین من امامند، رهبرند، چه قیام بکنن چه قیام نکنن. این معناش چیه؟ معناش این است که اگر شرایط قیام را آماده دیدن قیام میکنن، شرایط رو ندیدن قیام نمیکنن. از این جمله پیغمبر اکرم میفهمیم که امام معصوم خودش میفهمد که در چه شرایطی چگونه قیام میکنن. حالا بعدها ما متعرض این مطلب خواهیم شد که حتی کسی به امام صادق هم میگه آقا شما نمیخواین قیامه به شمشیر کنید، آقا شما نمیخواین انقلاب کنید، آقا شما نمیخواین مثلا شمشیری به دست بگیرید و از این شعارهای اینجوری داغ و آتشین. امام جوابهای زیبایی به اون میدن که حالا بعدها اون جوابها رو خواهیم گفت. منظور من این است که اگر کسی سوال کنه در چنین شرایطی آیا امام صادق قیام کرده یا نه، باید بگیم بله قیام کرده، لکن قیام علمی. و جالبتر آن است که اصلا قیام علمی زمین ساز تربیت نیروی انسانی است که اون نیروی انسانی قیام های دیگری را انجام بدن.
بله.
این خیلی نکته قابل توجهی است، یعنی زیر بنا و شالوده یک کار تربیت نیروی انسانی است. نه آدمایی رو بسازن، شاگردانی رو بسازن که اون شاگردان بتونن تأثیرات والا در جامعه داشته باشه.
دوست دارم شما خیلی متشکرم. میخوام دکتر بحث رو با سرکار ادامه میدم. خب من در ابتدای صحبتم اشاراتی داشتم به اینکه مثلا عمر پربار امام صادق علیه السلام یک بخشیش مصادف است با به حکومت رسیدن بنی عباس، یعنی صفاح و منصور دو خلیفه بنی عباس که عرض میکنم به نظر میرسه در آغاز راه هم با شعارهای آرمانگونهی شروع میکنن. خیلی ها فکر میکنن که شرایط اجتماعی و فرهنگی و سیاسی شیعه با به قدرت رسیدن بنی عباس تغییرات بسیاری خواهد کرد و شاید خیلی ها گمان میکردن که زمینهی فراهم شده است برای اقدامات نظامی یا اونچه که در سال 61 هجری به گونه دیگر رقم میخوره. ولی خب حالا اونجا که آقای دکتر دهدست به دست دادن با توجه به درک شرایط زمانه به نظر میرسه که امام صادق علیه السلام همچنان بر پیش برده در واقع اهداف علمی خودشون بیشتر مصر هستن. من خوش میکنم این بخش هم ما پاسخ بدید و البته متناظر با اونچه که آقای دکتر دهدست به دست دادن. خیلی ممنون باشید.
خیلیش میکنم. من در تکمیل فرمایشات آقای دکتر در واقع که خیلی صحبت درسته بود که ایشون از انقلاب علمی صحبت کردن. من میخوام یه مقدار رو این بحث متمرکز بشم چون این جنبه جنبه بسیار مهمیه در زندگی امام جعفر صادق، امام محمد باقر و امام جعفر صادق مشخص. ببینید من شما رو توجه میدم به این مسئله که ما الان تو میراث حدیثی شیعه بیشترین فراوانی حدیث رو از این دو امام داریم. آقای دکتر خیلی بیشتر میشناسن و آشنا هستن، شما حتما میشناسید، یعنی بیشترین تواتر حدیثی رو ما از این دو امام داریم و خب قطعا این به ذهن میاد که چه اتفاقی افتاده که ما در این دوره زمانی بیشترین میراث ائمه شیعی رو داریم. من فقط خیلی کوتاه بگم که همه کسایی که با تاریخ اسلام در دو سده اول آشنا هستن میدونن که زندگی امامان شیعه از بعد از امام علی علیه السلام در سختی و فشار بسیار شدیدی میگذره. یعنی این کاملا یکی از مباحث مهم در تاریخ تشیع در دو قرن اول هست.
بله.
و اصلا همین که ما از میراث حدیثی ائمه شاید آنچنان که انتظار داریم به دستمون نرسیده، بخشش به خاطر فشارهای سیاسی که وجود داره. در دوره این دو امام خب یک مقدار این فشارها به دلایل مختلف، حالا شاید اینجا خیلی مجال بحث نباشه بگیم به چه دلایلی، ولی به دلایل مختلف از جمله تحولات سیاسی که اتفاق میافتاده از این فشارها کاسته میشه، به ویژه در عصر امام صادق که مرحله انتقال قدرت از اموی ها به عباسیان است. من فکر میکنم همچنان که یکی از محققان معاصر تعبیر خیلی دقیقی رو به کار میبره در مورد حیات علمی امام صادق علیه السلام، ایشون میفرمایند که امام صادق یک انقلاب خاموش رو رهبری میکرد. ببینید انقلاب خاموش به این معناست که ما قرار نیست در همه اعصار همچنان که آقای دکتر اشاره کردن به یک شکل عمل بکنیم. درک شرایط زمان و درک این که شما در اون شرایط درست ترین کار چیه، حالا این درست ترین کار باید تعریف بشه. کسی که به عنوان یک امام شناخته میشه، به عنوان در جایگاه پیشوایی قرار داره، این درست ترین کار تعریفش حالا به ساده ترین شکل این هست که اهداف و آرمان‌های اون مذهب چطور به بار بنشینه. این درستانی رو ما اینطور تعریف میکنیم. آیا با یک قیام سیاسی میتونه اتفاق بیفته؟ در دورانی که امام صادق زندگی میکنن قیام‌های سیاسی علویان از شاخه بنی الحسن زیاده. مهمترینش قیام نفس زکیه است و برادرش که به شکل خونینی سرکوب میشه، به شکل بسیار شدیدی سرکوب میشه و بعد از اون متعاقب اون علوی ها به شدت قتل عام میشن و همینطور ادامه داره. خب ببینید این قیام قطعا به نتیجه نمیرسید با اون شرایط، کما اینکه وقتی به امام صادق نامه میدن یکی از این داییان عباسی، حالا متفاوت گفته شده، بعضیا گفتن ابو سلمه خلال هست، بعضیا گفتن ابو مسلم هست، ما حال به فردش کاری نداریم، ولی پاسخ که امام میدن اینه، میگن نه زمان زمان منه، نه من آدمی برای این کار میبینم. ببینید این منطقه، یعنی شما دارید با منطق زندگی میکنید، با منطق یک مسیر رو پیش میبرید.
این در واقع خانم دکتر برمیگرده به تفسیر یا تعبیر در واقع جریانات اجتماعی که در روزگار ایشون وجود داره دیگه. یعنی فکر میکنم که ما نسبت میان روزگار زیست امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام رو حتی با فاصله سالهای 50 تا 60 هجری قمری اگر بخوایم قیاس بکنیم، خود جامعه، کاری به گروه‌های مبارز ندارم، کاری به جریانات ندارم، خود جامعه به نظر میرسه که تغییر تحولات اساسی کرده. من فکر می‌کنم این منطقی که شما از اون یاد می‌کنید در نسبت با تحولات یا افت یا نزول در واقع انگیزه‌های خاص جامعه اسلامی در روزگار هست.
ببینید دقیق‌تر بگم به این معنا که شما زمانتون رو بشناسید. بس. اصلا ببینید شرایط زمانی چیه؟ شرایط زمانتون رو بشناسید. قرار نیست در همه زمان‌ها یک جور استراتژی تدوین بشه. هدف یکیه همیشه. ولی شما راه‌های رسیدن به هدف رو در زمان‌های مختلف بر اساس شرایط تعریف می‌کنید.
بله.
بنابراین به همین دلیل هست که وقتی علویان شاخه حسنی‌ها امام رو، یعنی نفس زکیه و خانواده‌اش دعوت می‌کنن در اون نشست قبل از قیام که شما بیایید و با ما بیعت کنید، ما می‌خوایم قیام کنیم، شرایط فراهم شده و حتی از خاندان عباسیان همین دو خلیفه اول عباسی صفوه و منصور در اون جلسه حضور دارند و بیعت میکنن، امام نمیپذیرند و بعد متهم میشن به اینکه شما حسادت میکنی نسبت به جایگاه ما. ببینید اصلا بحث این چیزها نیست. ما قبل از اون قیام زید بن علی رو داریم. باز همین تفاوت دید رو ما در میان زید بن علی و امام باقر می‌بینیم. قیامی که زید بن علی داره و موضع‌گیری امام باقر نسبت به شرایط سیاسی.
بله بسیار خوب. حالا خود دکتر این که امام عامدانه مثلاً که راهی رو انتخاب می‌کنن، حالا شما تعبیرت این بود که بر اساس منطق و درک زمان هست. حالا عرض بنده در ابتدای سخنم این بود که بشار قابل توجهی مصادف است با به قدرت رسیدن بنی عباس و اونچه که جامعه اشتهای جامعه خواستارش هست و ایشون باز خلاف خواست جامعه عمل میکنن با توجه به همین منطقی که شما یاد میکنید. انشالله در ادامه بحثمون بهمون خواهیم پرداخت.
فقط من یک نکته رو بگم، ایشون خلاف خواست جامعه رفتار نمیکنن، اتفاقا با شناختی که از جامعه دارن این کار رو میکنن. منتها اون شناخت عمیقه. ببینید شما یه وقت یک شناخت سطحی دارید از جامعه، میگید امواجی از مردم هستن که چون آسیب دیده از ظلم هستن دنبال شما حرکت میکنن، ولی یک شناخت عمیقی هست، میگه بله این امواج وجود داره، درست هم هست.
بله.
اما این امواج تا یه جایی با شما میان.
بله دقیقا همین عرض میکنم. حالا این نیاز به تبیین داره. بله. ماشاءالله به اون خواهیم پرداخت. متشکرم شنوندگان عزیز محترم از اینکه شنونده ویژه برنامه خوشت ولایت هستید. امیدوارم تا اینجای بحث مقبول و مطلوب طب بلندتون واقع شده باشه. ما رفت و برگشتی خواهیم داشت و بعد از اون با ادامه بحث در خدمتتون خواهیم. مجدد به شما جناب دکتر بهرست عزیز، من همین بحثی که با خانم دکتر داشتم آقای دکتر علاقمند هستم با حضرت‌عالی ادامه بدم. ایشون از منطق مصادق علیه السلام یاد کردن. من میگم خلاف دعوای خواست جامعه، ایشون میفرمایند که بله امام با توجه به درایت و ریزبینی که داشتن نگاهشون نگاه خاص‌تر و عمیق‌تری بود. یعنی اگر جامعه اون روزگار و هر جامعه‌ای رو امروز هم همینطور آقای دکتر، جامعه ما از لایه‌های مختلف تشکیل شده، ایشون زیرین‌ترین لایه‌های جامعه رو می‌دیدن و مخصوصا ببینید ما خود دوره بنی عباس چون میگیم که دوره رکود بوده، اصلا جریان متفاوتی زدن، جایی برای اقدامات سیاسی و نظامی وجود نداره. اونچه که با به قدرت رسیدن بنی عباس رقم میخوره و انتظاراتی که از ائمه میره، باز امام صادق میبینیم که آقای دکتر در این برهه حساس باز تشخیصشون این هست که همون روال سابق گذشته رو داشته باشن. این پرسش فکر می‌کنم دغدغه خیلی از شنونده‌ها باشه. آقای دکتر اینو خواهش می‌کنم که پاسخ بفرمایید.
کسی که در متن تاریخ و زندگی تحلیلی حضرات ائمه یه نگاه کلی بکنه،
بله،
به این حقیقت خواهد رسید که کلن جامعه اسلامی از زمان پیغمبر اکرم هر چه به جلو میاد آرام آرام اون عمق بینیش و بینش عمقیش رو نسبت به اسلام و معارف دینی از دست میده. تا وقتی در زمان بنی امیه هستیم کلن نگاه بنی امیه به جامعه نگاه سرکوبه، یعنی بگیر و ببند و دهن همه رو بدوزن و کلن با شمشیر با همه، یعنی اصلا نظام پلیسی امنیتیه.
تو نگاه نرم افزاری هم در کنارش داره.
حالا
اصلا نباید ازش خفل باشیم.
حالا عرض می شود که نگاه کلی اینه.
بلد.
نگاه مرجعه و امثال اینها یک نگاه عقیدتی است. اما ما اگر کلن نگاه کنیم جامعه رو می بینیم برخوردهایی که معاویه و یزید ابن معاویه و مروانیان با حرکت‌های علمی یا حرکت‌های قیام‌های مختلف دارن، این حرکت‌هایی است، یه مواضعی است، مثل سرکوب مدینه، مثل استحلال مدینه که در زمان یزید ابن معاویه، مضافاً بر این کلن شخصیت خلفای بنی امیه با شخصیت خلفای بنی العباس متفاوته، مجموعاً تفاوت دارن. در یک نگاه کلی خلفای بنی العباس یه مقداری به مواضع علمی نزدیکترن، داناترن، سوالهایی که مطرح میکنن و حال و هوای جامعه، حال و هوایی است که با سرکار آمدن صفاح و منصور آرام آرام مکاتب مختلف میخوان حرفی برای گفتن داشته باشه.
در دوره هارون الرشید و مأمون عباسی هم این وضعیت پایگاه علمی دیگه به اوج قوت
خودش میرسه. آره، یعنی کار به جایی میرسه که در زمان هارون الرشید این نگاه‌های علمی، مکاتب مختلف، اندیشوران متفاوت و مضافاً به اون اضافه کنید این مطلب رو، باز شدن درهای علوم یونانی و جاهای دیگر به جامعه اسلامی و آمدن اندیشه‌های مختلف، اینها همه رو با همدیگه شما نگاه کنید می‌بینید امام احساس می‌کند که در مقابل این اندیشه‌های نوین، در مقابل هجوم این مکتب‌ها، یه نفر باید چیزی برای گفتن داشته باشه.
آقای دکتر، حالا اونجا که در دوران هارون الرشید و مأمون رقم می‌خوره بعد از قرن سوم هجری قمری داستان دیگری است. من فکر می‌کنم که با توجه به اینکه بنی امیه سرزمین‌های بسیار رو مسخر می‌کنه، به هر صورت این خلط صورت می‌گیره. و همونطور که در یک جایی به هر حال ما صحبت کردیم، جام بد نیست که اشاراتی به اون داشته باشم. میخوام دکتر میرابوالقاسمی، فکر میکنم که جامعه ای که از دلایلی که دچار انحرافات فکری و اندیشگی میشه، دو دلیل فکر میکنم وجود داشته باشه. یکی این که به هر صورت جامعه اسلامی جامعه بکری هستند، با توجه به اینکه تمدن‌های کهن مسخر میشن و جذابیت دارن برای اینها. یعنی مؤلفه دوم اینه که هیئت علمی قدرتمندی برای فیلتر کردن اینها وجود نداره، درنچه همه اینها رو میگیرن و قدرت تفسیر و تعویل و تجزیه تحلیل وجود نداره. و خود این فکر میکنم که این شاخه‌های انحرافی که مخصوصا در زمان حیات امام صادق علیه السلام به اوج خودش میرسه، شاید خانم دکتر یکی از دلایلی باشه که امام رو بر آن می‌دارد که اینقدر روی تقویت پایه‌های علمی جامعه اسلامی بخواد به حال فعالیت های کشمگیر داشته باشه.
قطعا همینطوره. ببینید، من فکر میکنم اصلا یکی از مواردی که توی حیات ائمه شیعه، حالا نمیشه گفت کاملا مغفور مونده، ولی خیلی کمتر بهش توجه شده، پاسخگویی به نیاز هاست. ببینید، اصلا از سیر زندگی حضرت رسول، حتی خود پیامبر که مشخصا جایگاه ویژه از این نظر دارن، صرف نظر از ایشون تو حیات ائمه، از همون ابتدا امام علی و پس از اون تا جایی که امکان داشتن، ببینید خب چون توان که قطعا بوده، ولی امکان ارتباط با جامعه یک بحث مهمیه، ولی تا جایی که میتونستند بر اساس ضرورت‌ها این پاسخگویی رو داشتن. ببینید، در مورد حیات امام صادق که ما امروز بحثش رو داریم، من چند تا نکته رو حالا تا جایی که فرصت باشه شما هر وقت امر بفرمایید من صحبت رو قطع می‌کنم، فقط اشاره به عنوان اشاره بگم. ببینید، چند تا نکته توی حیات امام صادق علیه السلام خیلی برجسته است و توی فعالیت‌های فرهنگی علمیش. اول اینکه شناخت نیازهای زمان هست، یعنی مهمترین نیازهای جامعه. دوم، امکان پرسشگری فراهم ساختن. ببینید این مهمه. شما در یک جامعه باشید و مردم سوال‌های فراوان داشته باشن، حالا به دلایل مختلف. شما به یکی دو تا از دلایلش اشاره کردید، دلایل درستی هم هست، دلایل دیگه هم داره، ولی مهم اینه که جامعه امکان پرداختن به این پرسش‌ها رو داشته باشه. اگر جامعه امکان پرداختن نداشته باشه، این پرسش‌ها اگر سرکوب بشه، قطعاً یک جایی فوران می‌کنه، به یک راه دیگری خواهد رفت. ولی اگر امکانش رو داشته باشه، حتی اگر پاسخ‌های درخوری دریافت نکنه، ولی این فقط یک بخشه، در این حال پاسخ‌های درخور هم دریافت خواهد کرد. یک محور مهم دیگه باز تو این زمینه، سوق دادن مردم و جامعه مسلمان به سمت تعقله. ببینید، این بخش مخفول مونده، این که جامعه دینی یکی از ملاک‌های مهمش که اتفاقاً پایگاه قرآنی داره تعقله. جامعه دینی باید یک جامعه معقول و مستدل گرا باشه. شما تو رفتارهای امام علی این رو میبینید. امام علی علیه السلام تا آخرین لحظه، ببینید امام علی علیه السلام جایگاه امامتشون رو بذارید کنار، جایگاه پیشوایشون رو بذارید کنار، به عنوان یک فرد سیاسی بهشون نگاه بکنید، تا آخرین لحظه‌ای که براشون امکان داره دست به شمشیر نمیبرن. با خوارج گفتگو میکنه، میگه من با شما اومدم صحبت کنم. ببینید دو تا سپاهن، این قضیه مال هزار و اند سال پیشه، نه مال حالا، نه مال زمانه قرن 21 که ما که بگیم مردم آشنا هستن با گفتگو. ایشون اولین حرفش خطاب به خوارج اینه، من میخوام با شما حرف بزنم و حرف شما رو بشنوم.
بله، در شما شنوندگان محترم وقتون بخیر. خیلی سپاسگزار و متشکرم از اینکه شنونده شبکه رادیویی گفتگو و ویژه برنامه خوشت ولایت هستید. خانم دکتر، بحث رو با سرکار ادامه میدم.
بله، بحث اینکه شما جامعه رو به تعقل سوق بدید، امام صادق این کارو میکنه. اصلا یکی از مباحث مهمش اینه، میذاره مردم پرسشگری کنن و پرسشاشون رو مطرح کنن. یکی از مواردی که تو فرمایشات شما بود فرمودین که مسلمان‌ها یک جامعه تازه شکل گرفته هستن، با جوامع دارای سابقه های کهن تمدنی آشنا میشه.
ولی خب میشه گفت که خانم دکتر اصلا قدرتمندترین و با سابقه ترین تمدن های بشری مثلا توسط بنی امیه اینها مسخر میشن،
اصلا دامنه مرزها بسیار گسترش،
از این ور تا اندلس پیش میرن، از اون سوی تا مرزهای هند پیش میرن، تا رودخانه سند، و این به هر حال براز جغرافیایی منطقه بسیار قابل توجهیه و تمدن‌ها و فرهنگ‌ها و نهله‌های مختلفی رو در بر میگیره.
بله، و همین التقاط و اختلاط های فرهنگی بله، به طور طبیعی جامعه رو دچار بحران های متفاوت میکنه، حتی بحران هویت، این هویت فرهنگی مذهبی همه چیز. بله، امام صادق با یه همچه جامعه این طرفه. ببینید این بحث زنادق و یا زندق ها که در عصرشون و بعدها باز هم خیلی مهرزه، و این مناظرات علمی که ایشون و شاگردانشون بر اساس گزارش‌های تاریخی با این افراد دارن بر همین اساس شکل میگیره. جالب اینجاست که من به شما بگم مثلا این روحیه تقویت پرسشگری و اینکه ایشون خیلی بها میداده به اینکه این پرسش‌ها باید مطرح بشه و باید پاسخ بگیره. من یه نمونه رو فقط به عنوان مثال بگم. یک بار یکی از شاگردان، این نقل از خود این فرد هست، یکی از شاگردان امام صادق یک گفتگوی مناقشه آمیزی پیدا میکنن با یکی از این ملحدین مفضل. ببینید صحابه امام مفضل ابن عمر هستن که اون بحث توحید مفضل معروف در پاسخ به سوال ایشون گفته شده، و این فرد مقابل ایشون هم یک فرد معروفی به نام ابن ابی العوجا. ایشون شروع میکنه و پرخاش میکنه که شما دشمن خود این حرفا چیه، شما در مورد خلقت و اینها میزنید. ببینید پاسخی که اون فرد داده، گفته تو اگر از شاگردان، تعبیر ایشون رو میخوام به کار ببرم، از شاگردان جعفر ابن محمد هستی، او با ما اینجوری حرف نمیزنه، او پاسخ میده، هیچ وقت بی احترامی نمی کنه. ببینید این تو اون فضا فقط یک تعامل فردی نیست، ایجاد یه سرهنگه،
برای یک جریان، یک فرهنگه. و فکر کنم که خانم دکتر به طور کلی این سیاق و اسلوبی رو که شما از اون یاد میکنید به طور کلی خاص سیره نبوی باشه، یعنی از خود پیامبر شما بگیرید تا امام باقر علیه السلام، امام صادق علیه السلام، نمونه بارز بارزش امام علی علیه السلام هست، در جنگ صفین هست، بین در نهروان هست و الی آخر. یعنی امام علیه السلام زمانی که به ایران میان، ما در بود شیوه مناظرات ایشون وقتی بحث میکنیم، تکنیک ها یا تاکتیک هایی رو به کار میبرن که بخشی از این تکنیک ها و روش ها یا اسلوب ها ما از اطلاق های مختلف استفاده میکنم، همین در واقع احترام گذاشتن، یعنی شخصیت افراد رو هیچ وقت نقد نمیکنن، بلکه اعتقادات اونها، ادعاهای اونها نقد میشه، اون هم به شیوه هایی که شأن انسانی اونها تمام و کمال حفظ بشه. آقای دکتر لطفاً سلام مجدد به شما. من ترجیح میدم دیالوگ خاصی به کار نبرم، خاطر اینکه به جای خوبی هم تو بحثمون رسیدیم و میشنویم تحلیل شما رو در ادامه بحث.
بله، من قبل از اینکه بحث رو ادامه بدم یک تذکر کوچکی عرض میکنم.
خوش میگم
حضرات ائمه ما از جمله وجود مقدس امام صادق دارای روح بسیار بزرگ و با کرامتی بودند. یه شخصیت هایی مثل ابن ابی العوجا و امثال اینا که از منکرینن، از ملحدینن. سوال من این است که این مباحثاتی که با امام صادق داشتن، این ملحدین، این منکرین، زنادقه و امثال اینها، یا با شاگردان امام صادق بحث داشتن، اینا کجا انجام می شده؟ تاریخ به ما میگه مثلا در مدینه در حضور امام صادق تو مسجد پیغمبر گاهی در منزل امام صادق انجام میشده. این خیلی نکته لطیف و زیبایی است. ائمه ما از منکرین اصلا اجازه میدادن بهشون بیان به منزل اونها، از اونها پذیرایی میکردن. این به معنی تایید اونها نیست، نه نه، منظور این است که بستری فراهم میکردن برای اینکه اونها حرف خودشونو بزنن و امام منطقی با اونها برخورد کنه. یه نکته ای رو من عرض میکنم از یکی از شاگردان امام صادق. خب شما میدانید که حضرت صادق یه چیزی حدود 4000 شاگرد داشته، یعنی دانشگاه علمی امام صادق حدود 4000 شاگرد داشته و شنوندگان بزرگوار ما